قال الله تبارك وتعالى في كتابه فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وقال في آية أخرى فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. روز پنجم این انجمن و محفل و روز آخر است. امیدواریم به آبروی امام زمان خداوند به همه ما توفیق بده تا از درسهایی که از مکتب اهل بیت به ما آموخته شده به خوبی بهره‌مند بشیم. روز شهادت چهارمین اختر تابناک امامت و ولایت امام سجاد زین العابدین علیه السلام هم هست. یکی از نکته های جالبی که در موضوع بحث مربوط به غنایم خمسه پیامبر اسلام خطاب به ابی ذر مطرح می کنند می فرمایند که جناب آقای ابو ذر اغتنم فراغک قبل شغلک، یعنی قبل از آنی که درگیر و گرفتار مسائل زندگی بشوی و فرصتهای بسیار خوبی که در زندگیت پیش میاد از دست بدی، قبل اون فراغتها و اوقات فراغت خودت رو بیشتر بدان. البته باید تذکراً عرض بکنم این نکته را که کلمات همه ائمه معصومین علیهم السلام واقعاً برای انسانها درس زندگی و هر کدام از کلمات این بزرگواران رو که در نظر بگیریم میتواند بخش مهمی از مشکلات زندگی ما رو در بر بگیره و انشاءالله حل کند. امام سجاد زین العابدین علیه السلام تعبیرهای بسیار بسیار مهم، جالب و قابل توجهی رو در برخورد با مسائل گوناگون زندگی مردم داشتند و خودشون از زمانهایی که در اختیار حضرت قرار می گرفت به بهترین وجه ممکن استفاده می کردند و بهره می بردند. شما زندگی امام سجاد رو نگاه کنید، تا زمانی که هنوز مسئله عاشورا و کربلا و نهضت امام حسین علیه السلام پیش نیامده بود، تمام زندگی حضرت وقف کارهای خدماتی و توجه به مسائل عمومی مردم تیزی شد و در کنار پدر بزرگواری چون حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، وقتی آدم نگاه میکنه میبینه الله اکبر، که از یک معدن و منبع بزرگ غنی و سرشاری برخوردار هست و از تمام فرصتهایی که دارد برای آموختن و آموزش دادن استفاده میکنه. در زمانی که مسئله نهضت و انقلاب امام حسین علیه السلام پیش آمد، حضور پررنگ امام سجاد رو ما میبینیم که در کنار پدر قرار میگیره و پا به پای حضرت در تمام مسائل شرکت میکنه. و این رو هم میدونیم که اراده و مشیت خداوند متعال بود که حضرت در یک شرایط بسیار سخت از نظر بیماری جسمی قرار بگیرند که به هیچ عنوان حضرت نمیتونستند کوچکترین تحرکی داشته باشند. و امام حسین علیه السلام به اون بزرگوار فرمودند این مشیت و اراده خداست که شما در یک چنین وضعیتی قرار بگیرید، به خاطر اینکه رسماً و شرعاً مسئله جنگ و دفاع از شما برداشته بشه و شما زنده بمانید، چون بار سنگین مسئولیت دیگری به عهده اون حضرت بنا بود گذاشته بشه که خود امام حسین این دوتا بار سنگین رو عنوان می کنند. یکی این که شما موظفید اهل بیت رو سرپرستی کنید تا وقتی که به شهر مدینه برگردید و سرپرستی و زعامت اهل بیت کار بسیار مشکلی بود که یه بخش از آن را حضرت زینب سلام الله علیها و یک بخش دیگر آن رو امام سجاد به عهده داشتند و واقعا به خوبی هم هر دو از عهده انجام چنین مسئولیت بزرگی برآمدند. و یکی هم این که شما باید در برابر حوادث و مشکلاتی که در زندگی پیش میاد و یکی از آنها 40 منزل سر بریده امام حسین رو دیدن است، یکی و دوتا نیست، از کربلا تا شام تصورش هم آدم نمیتونه بکنه که در مقابل چشمان انسانی سر بریده 18 نفر شخصیت بسیار بزرگوار بر نیزه ها زده شده باشه و اینا بتونن این منظره رو تحمل بکنن. البته دشمن هدفش این بود که روحیه اینا رو در هم بکوبه و بشکنه و یه شرایطی رو به وجود بیاره که اینها مجبور بشن به عکس العمل واکنش برخورد و او بتونه نتیجه بگیرد. اما همین جمله که شما باید زنده بمانید و 40 منزل سر مرا بالای نیزه ببینید و تحمل کنید باعث میشه که امام سجاد و اهل بیت علیهم السلام با همه سختی هایی که این مأموریت بزرگ داشت به خوبی از عهده انجام این مأموریت بر بیان. خب اگر شرایط بعد از نهضت را هم در نظر بگیریم میبینیم باز امام سجاد از زمانی که میاد داخل مدینه بعد از واقعه به حساب رفتن به شام، از زمانی که بر میگرده داخل شهر مدینه تا پایان عمرش، تمام این حدود 40 سال را دوباره از یک فراغت خاصی حضرت برخوردار میشه و این فرصت طلایی رو به بهترین وجه ممکن ازش استفاده و بهره برداری میکنه. که چه میکنه؟ سرگرم میشه برای خوندن دعا و نیایش و در قالب دعا شما ببینید امام سجاد چه قدرتی رو به کار برد و تمام ضربه هایی که امام سجاد با دعاهایی که میخوندن بر پیکره حکومت ظالمان و فاسدان وارد میکردن، آدم وقتی میبینه باورش میاد که یک انسانی که مؤمن به خداست و خوب میشناسه موقعیت ها رو، وقت شناسی خوب داره، موقعیت شناسی مناسب بلده، چقدر راحت میتونه از این فرصت استفاده کنه و گرده دشمن رو به خاک برسونه. خدا میدونه وقتی میدیدن که امام سجاد ظاهرا داره دعا میکند، اما تو دعاهاش چطور مردم رو آگاهی میده، به مردم درس مقاومت، درس ایثار، درس محبت، درس شجاعت، درس همکاری و همدردی با دیگران و مسائل اون رو میده، نمیتونستن با حضرت برخوردی بکنن چون حضرت داشتن دعا میکردن، اللهم انی اسالک، از خدا درخواست میکردن، اما تمام جزئیات برخوردهای حضرت دقیقا لبه های تیزش به حکومت ظالمان و افراد ظالم بود. بقیه اهل بیت هم همینطور بودن. چرا؟ به خاطر اینکه از متن قرآن اینها درس زندگی رو فرا می گرفتن و اونجایی که خداوند می فرماید فاذا فرقت فانصب و الی ربک فارغب، شما ببینید چقدر راحت خدا به اینا دستور میده که وقتی شما در یه شرایطی قرار گرفتید که موقعیت براتون پیش آمد، خودتون رو مطرح کنید، فانصب، نصب العین خودتون قرار بدید دستورات دین را، و اگر میخواید به نتیجه برسید و الی ربک فارغب، تمام توجهتون رو به خدا کنید و سعی کنید از این فرصتهایی که خدا براتون فراهم کرده مطلوب استفاده کنید. خب خیلی از مردم هستن فرصتهای خوبی در زندگی گیرشون میاد، شرایطی دارن در دوران جوانیشون که چه بسا تو این دوران زمینه های مناسبی براشون فراهم میشه که بتونن امکاناتی رو برای خودشون به وجود بیارن، درس بخونن، زحمت بکشن، یه شغل آبرومند برای خودشون فراهم کنن، حتی درآمدهای خوب نصیب خودشون بکنن، تشکیل یک خانواده سالم و خوب رو بدن، فرزندان خوبی پیدا کنن. خب اگر انسان عاقل نباشه، اگر دقت تو این نکته های ریز اسلامی نکنه، این فرصت های طلایی براش پیش آمده ولی ازش استفاده مطلوبی نمی کنه. این که ما می بینیم در روز اولم عرض کردیم که خداوند فرصت هایی رو در اختیار بشر گذاشته، اسمشو گذاشته عمر، که از ثانیه ها و لحظه هایی تشکیل میشن و گاهی سالها طول میکشه تا یک انسان تمام این لحظاتش رو از دست بده. گاهی وقتا نمیدونم توجه کردید که وقت خیلی سریع و برقاسا میگذره. از این افرادی که کاسبکارن و بدهکار سوال بکنید، میگن آقا ما تا میایم چشم روی هم بگذاریم میبینیم دوباره اول ماه شده است، اول برج، و باید حقوق بدیم، نمیدونم قرضهامون رو پرداخت بکنیم، چکهامون در یه شرایطی قرار میگیره که دیگه چاره ای نداریم جز این که این چک ها رو پاس بکنیم. انگار تمام یک برج برای اینا میشه 10 روز، 5 روز، 2 روز. اما اگر از کسی طلبکار باشیم، هر چه صبح به صبح بیدار میشیم به ساعت نگاه میکنیم، میبینیم انگار اصلا نمیخواد حرکت کنه. یا یک فردی که خدا نخواد تو زندانه، اونقدر این ثانیه ها براش سخت میگذره که حد و حساب نداره. شبها اگر خدا نکرده آدم گرفتار یک مشکلی بشه که کنار مریضی بخواد سر کند، اونقدر این ثانیه ها بد میگذرند و سخت طی میشن که انگار این شب نمیخواد صبح بشه، انگار این زندان نمیخواد تمام بشه، انگار این مشکلات نمیخواد از بین بره و راه حلی برای آدم به وجود بیاره. خب همون زمانه، واقعا 60 دقیقه همون 60 دقیقه است. چرا برای یک نفر اینقدر طولانی به نظر میاد، برای یک نفر دیگه اینقدر سریع و برقاسا؟ دقیقا مثل زندگی میماند. زندگی انسان هم همینطوره. اون وقتهاییش که غرق در گناه و معصیت و بی توجهی به خدا و آزاد زندگی کردن، یه وقت سر حساب میشه میده ایداد بیداد، خیلی سریع گذشت. فطال علیه مل عمد، اینا ثم قست قلوبکم، اینها ببینید نشون میده زمان زیادی در اختیار دارند، ازش استفاده نمی کنند و همین فرصتهای از دست رفته باعث میشه که غضب خدا بر اینها مستولی بشود. خب هر کسی بیاد بنشینه ببینه در مدت زمانی که از عمرش طی شده چقدر تونسته از این زمان استفاده های مطلوب بکنه. این دستوری که ما در اسلام داریم از پیغمبر بزرگوار اسلام، حضرت میفرمایند حاسبو قبل ان تحاسبو، خودتون به اعمال خودتون رسیدگی کنید، بشینید یه برگه بگذارید، یه فکر اساسی بکنید و واقعا تصمیم بگیرید قبل از آنی که دیگران شما رو بشینن زیر ذره بین بگذارن، اعمالتون رو ببینن، خودتون فکر کنید آیا این مدت که از عمرتون گذشته شما خبط کردید، اعمالتون حبط شده، از بین رفته یا نه، تونستید از این فرصتهای خوبی که در اختیارتون بوده استفاده های مطلوبی ببرید. کدومش؟ آیا من از فرصتهام برای عبادت استفاده کردم یا برای اینکه به غفلت طی بکنم؟ آیات زیادی رو ما در قرآن داریم که تعداد اونها حدود تقریبا 50 آیه است. در این آیات به شکل‌های مختلف خدا مسئله غفلت انسان رو مطرح میکنه و در مقابل میفرماید و ما کنا عن دراستهم لغافلین و ما کنا عنهم لغافلین، ما از بشر غافل نیستیم اما بشر غفلت میکنه. بعضی از اینها رو بشنویم، خیلی نکته های قشنگ و مهمی درش هست. در سوره مبارکه قصص آیه 10 میفرماید و اصبح فؤاد و ام موسا فارغا انکادت لتبدی بهی لولا ان ربطنا على قلبها لتکون من المؤمنین. دل مادر موسا به طور کلی از امید خالی شد وقتی که به حساب دید فرزندش روی آب رفت داخل دربار و قصر فرعون، اما خدا می فرماید اگر ما دلش رو گرم نمی کردیم که از باور کنندگان باشه، نزدیک بود که راز خودش رو فاش کنه و فریاد بزنه که این بچه منه. حالا یه فرصت براش به وجود آمد، فرزندش رو اگر بخواد نگه دارد می کشن. اگر بخواد سالم بمونه باید ازش دل بکنه، فرصتیه که باید نادیده بگیره، باید ازش دل بچوید. همینقدر که دل کند خدا میفرماید ما به او امیدواری دادیم که نترس، انا لرادوه الیکه، برش میگردونیم به سوی تو و ناراحتش نباش. همونم شد. با یه فاصله کوتاه زمانی شما میبینید خدا ابزار رو به اونچنان فراهم کرد که مجبور شدن برای مسئله شیرخوارگی این کودک بگردن دنبال یه دایه. به هر جایی نمایندگانی رو فرستادن و نهایتاً خواهر موسی به عنوان نمایندگی از جانب مادرش آمد و گفت که میخواید من یه کسی رو به شما معرفی کنم که میتونه به این بچه شیر بده، چون بچهش از دنیا رفته و شیر داره ولیکن نمیتونه از شیرش استفاده دیگری بکنه. این هم به خیالشون راست میگه و بچهش مرده. دعوت کردند و آمد تو قصر و خودش سرپرستی و حضانت فرزندش رو به عهده گرفت. این یک آیه. در سوره انشراح آیات 7 و 8 خدا این مطلب رو مطرح میکنه که فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب، یعنی وقتی فراغت پیدا کردی شروع کن دعا بکن، از خدا بخواه، اینقدر در دعا و مناجات پیش برو تا جایی که الی ربک فارغب بتونی به خدا گرایش پیدا کنی و به خدا برسی. انسانی که میخواد خدا رو داشته باشد باید خیلی از فرصتهایی که براش پیش میاد در راه خدا خرج بکنه، در راه خدا مصرف کنه. اجازه نده که این فرصت ها به غفلت و بیخبری طی بشن. یه وقت انسان توجه میکنه ایداد بیداد، من انگار همین دیروز بود که تازه دوران جوانیمو آغاز کردم، چقدر با سرعت این دوران طی شد و رسیدم به پیری. فکر میکردم یه زمانی برسه که من بتونم در بهترین شرایط به خدای خودم خلوت کنم، راز و نیاز کنم، مناجات بکنم، غافل از این که هنوز من توجهی به اصل کار نکرده این فرصت از دستم رفت و این واقعا مصیبته. متاسفانه خیلی از مواقع ما در زندگی مردم میبینیم که به خیال این که حالا ما زنده ایم، حالا کوتا به دوران پیری برسیم، این همه آدم در دنیا دارن زندگی میکنن، یا بعضیشون میگن ما یه کاری میکنیم که عزرائیل ما رو نبینن. یه پیرمردی بود، ما در خانه به اون به حساب باش هم سایه بودیم.
سلام علیکم.
این گاهی وقتا من میدیدم که یه کلاه شاپو سرش میگذاشت، یه لباس مندرسی داشت میپوشید و دستشو به دیوار میگرفت و راه میافتاد داخل خانه که بره بیرون. میگفتم کجا میخوای بری؟ میگفت میخوام برم خواستگاری. حدودت شاید 77 سال 80 سالش بود. میگفتم خواستگاری چی میخوای بری با این وضعیت؟ میگفت که بالاخره میرم یه جایی در یه خانه رو میزنم، از یه نفر خواستگاری میکنم، برای اینکه اینجا تنها. حالا از یه اتاق داشت، واقعا این اتاق رو اگر من بخوام قسم بخورم 1.5 متر عرضش بود و 2.5 متر طول، باورتون نمیاد. تو تمام این 1.5 متر در 2.5 متر زندگی میکرد با یه وضع خیلی ناجوری. فرزندی داشت، میلیاردر بود اون موقع، که الان همون آقا شاید تریلیاردر از نظر ثروت، خیلی وضع خوبی داشت. در هر ماه 300 تا 1 تومانی خرجی برای این پدر بنده خدا میداد و این بیچاره باید که یک همچی جایی به نهایت عسرت و بدبختی زندگی بکنه. وقت تازه با این وضعیت میگم میخوام برم خواستگاری، و گاهی وقتا اونچنان شال و کلا میکرد که حد حساب نده، خیال میکرد که هنوز که هنوزه 24-25 سالشه و باید بره یه زندگی تشکیل بدهم. میگفتم بنده خدا از تو جوانترهاش میرن و کسانی که هنوز ازدواجم نکردن کسی حاضر نمیشه دختر بهشون بده و زن بهشون بده. تو آخه چی داری که میخوایی؟ بری خواستگاری، پول داری، خانه داری، شغل مناسبی داری، موقعیت اجتماعی داری، به چیه تو دلشو خوش بکنن؟ یه آدم پیرمرد بیاد اینجا مثلا کنار تو تو این اتاق چجوری زندگی بکنه؟ وقت میرد مینشست یه گوشه فکر میگم گو خب راست میگی؟ آخه آدم باید یه چیزی داشته باشه که دلشون خوش بشه به واسطه او بیان در زندگی آدم وارد بشن. قیدشو میزد از همون وسط راه دوباره کلا رو بر میداشت و میامد لباسشو در میابردم، گفت که خب اینم یه بدبختی شد برای من. خب ببینید، اگر انسان عاقل باشه و تصمیم گیری هاش منطقی باشد، نباید آخر عمرش به یه بنبستی برسه که هیچ راهی برای زندگی کردن درش وجود ندارد. و از خدا میخواییم و خدا رو قسم میدیم در این روز عزیزی که روز شهادت امام سجاد زین العابدین علیه السلامه، انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده که از درس‌های خوبی که در زندگی برامون مطرح شده بهره‌مند بشیم، زندگیمون رو دست کم نگیریم، به غفلت از کنار این سرمایه بزرگ نگذریم و انشاءالله بتونیم در باقی مانده عمرمون آنچنان که رضایت خداست انشاءالله زندگی کنیم. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. نوشتن وقتی امام سجاد زین العابدین بدن و پیکر مطهرش توسط امام باقر علیه السلام.